روشن است.
آن روز در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم رو شدند. این چراغ هنوز میتابد. این راه روشن است. این راه روشن است. جوان بود و علاقه‌مند به آیت الله کاشانی. از چند سال قبل که نهضت ملی شدن صنعت نفت شروع شده بود، صدای آیت الله کاشانی به عنوان یک مبارز ضد انگلیسی در گوشش بود.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را نچیده، علیه ما در دنیا تبلیغات می کنند و از همه مزهکتر ملت مسلمان ما را که سرمشق شهامت و شجاعت و از خود گذشتگیست به حرف های پوچ تهدید می نمایند.
بعد از کودتای 28 مرداد آیت الله کاشانی را خانه نشین کردند. فقط عده کمی با ایشان در ارتباط بودند. وقتی شنید مریض شده اند، با گروهی از علما به دیدار آیت الله کاشانی رفتند. آن روز برایش ماندگار شد، چون نام یک مرد جدید را شنید.
و بار دوم در سال 1340 که حضرت آیت الله استبوالقاسم کاشانی بیمار بودند، در بیمارستان بازرگانان تهران خیابان ری بستری شده بودند، به عیادت آیت الله کاشانی رفتیم. عده‌ای از معتمدین بازار، حاج مرشد تجریشی بودند و عزیزان دیگه، سوال کردند که حاج آقای کاشانی، ما نگرانیم، عمرت پایدار باشه، ولی بعد از شما تکلیف ما چیست؟ آیت الله کاشانی فرمودند حاج آقا روح الله را خدا برای شما نگه داره، با نام مبارک حضرت امام از زبان حضرت آیت الله کاشانی بنده آشنایی شدم.
این صدای آقای ابراهیم زارع نظری است، یکی از بچه های مذهبی تهران که در خیلی از حوادث دهه 30 و 40 حضور داشت. او امام خمینی را قبلن یک بار دیده بود، سال 1337. خاطره آن روز هم شنیدنی است.
و من جمله حاج آقا مصطفی مسجد جامعی در دهه آخر ماه صفر جلسه روزخانی و سخنرانی داشتن که بیشتر حضرات آقایون روحانیون شرکت میکردن. هر روحانی وارد منزل میشد، بنده اونجا به قول معروف آبدارچی بودم، چایی میدادم خدمت علما. هر یکی از حضرات وارد میشد، 5 نفر، 6 نفر، 10 نفر از آقایون علما احترام میکردن و بر میخواستن که ناگهان مشاهد کردم یه حضرت آقای قد بلند رشید خوش‌چهره و نورانی وارد مجلس شد. تمام آقایون علما شاید در حدود 150-200 نفر بودن، یک پارچه به پا خواستن. بنده چایی بردم برای آقای روحانی که تازه وارد شده بود. ایشون در گوش من گفت برای من آب جوش بیارین. چایی رو برگردوندم، آب جوش بردم برای این حضرت آقای روحانی. و موقعی که برگشتم از پسر آقای حاج آقا مصطفی مسجد جامعی سوال کردم این آقا کی بود که اینقدر مورد احترام واقع شد، همه علما یک پارچه به پا خواستن. پسر آقای مسجد جامعی گفت ایشون حاج آقا روح الله خمینی، از مدرسین به نام حوزه علمیه قم.
ماه خرداد شاید تاریخی ترین ماه کشور باشد. مهمترین اتفاق سیاسی معاصر را در این ماه شاهد بودیم. از رحلت امام خمینی گرفته تا عملیات‌های موفق دفاع مقدس، فتح خرمشهر، همچنین بسیاری از انتخاب‌های ریاست جمهوری و البته شروع مجلس شورای اسلامی در سال‌های بعد از انقلاب. ماجرای قیام 15 خرداد 1342 هم یکی از ماندگارترین حوادثی است که خرداد را ماه خرد و ماه مبارزه کرده است.
یکی مقطع عاشورای سال 42 و 15 خرداد که 2 روز بعد از عاشورا بود، روز عاشورا در همین مدرسه فیضیه مردم قم جمع شدند، فریاد و غریب امام را شنیدند، جانهاشون را لبریز کردند و 2 روز بعد که خبر دستگیری امام بزرگوار را شنیدند در صحن مطهر اجتماع کردند. این حرکت عظیم آنها موجب شد که نهضت روحانیت به رهبری امام بزرگوارمون در حصار حوزه محبوس نماند، محصور نماند، بیاد وارد جامعه بشود.
دهه 40 شمسی و آرزوهای بزرگ محمد رضا شاه. بعد از کودتای 28 مرداد در سال 32 فضای آرام و بدون تشنجی بر کشور حکم فرما بود. پهلوی گمان می کرد هیچ مخالفی وجود ندارد. چند سال به همین منوال گذشته بود. اما اوضاع به ناگهان تغییر کرد. نهضتی بزرگ آغاز شد که 15 سال بعد به ثمر نشست. ماجرای امام خمینی از سال 1341 شروع می شود و تلگرافی که امام به شاه نوشت. آقای زارع نظری توضیح می دهد.
نهضت حضرت امام از روز 16 مهر ماه 1341 با نامه یا تلگرامی بود که حضرت امام خمینی به شاه مخلوط زدن و خواستن که انجمنهای ایالتی و ولایتی که در اون قضایا سوگند به قرآن از بین رفته بود فخص بشه، فلزا شاه هم زیر بار مسئله نرفت و تمام مسائل را به گردن نخست وزیرش اسدالله علم انداخت. پشت سر هم نامه ها و تلگرام های حضرت امام به شاه شروع شد و معجزه امام خمینی بر این بود که توانست تمام مراجع تقلید، مراجع عظام و روحانیت را با خودشون متحد کنن و یک پارچه و یک زبان اعلامیه ها با امضاهای متعدد شروع شد و منجر به برنامه ها و تظاهرات بسیاری گردید. بازار تهران بسته شد، سخنرانی های مهمی در مسجد سید علی زالله بازار انجام شد، حتی امام جماعت مسجد آسایز الله حاج احمد آقای خونساری رو دعوت کردن به راهپیمایی در جلوی بازار آهنگرها که منزل آیت الله بهبهانی هم قرار داشت. ماموران حمله کردند، حضرت آیت الله خونساری به زمین افتاد و مجروح شد و شروع نهضت با نصر من الله و فتح قریب شروع شده بود و بعدها مرگ بر این دولت مردم فریب. تظاهرات ادامه داشت تا اینکه داستان ششم بهمن شاه و به قول خودشون انقلاب شاه و مردم پیش آمد کرد و حضرت امام مخالفت شدیدی با این کار انجام دادن.
اما چرا قیام 15 خرداد یک نقطه عطف در تاریخ معاصر ایران شد؟ ریشه آن را باید در سیاست خارجی محمد رضا شاه دید. شاه به دنبال افزایش رابطه‌اش با آمریکا بود. آمریکایی که تصور می‌کرد می‌توانند او را پادشاه ایران نگه دارند. دیپلماسی وزارت خارجه فعال شد تا دیداری بین محمد رضا شاه و کندی را برنامه‌ریزی کند. اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا.
در زمان کندی اتفاقا من در اون وقت اونجا بودم. کندی متاسفانه قبل از اینکه با پادشاه آشنایی پیدا کنه، اون چیزی که باید شاید راجب ایران اطلاعات نداشت و اولین باری که کندی و خانواده کندی با اعلیحضرت آشنایی پیدا کردن این در 1954 بود که من در اون وقت در رکاب اعلیحضرت به امریکا رفتیم، در زمان ایزنهاور بود و در منزل رایسمن در فلوریدا اولین باری بود که کندی ها اصلا حضور اعلیحضرت آشنایی معرفی شدن و آشنایی پیدا کردن. در اینجا میبینیم که کندی اول چه نظریاتی داشت، بعد نظریاتش چطور عوض شد. به همین دلیل پادشاه ایران رو دعوت کرد که به امریکا تشریف بیاره و وقتی که در اونجا آمدن در مهمانی سفارت شرکت کرد و بعد هم یه روابط نزدیکتری بین این دو کشور.
این قانون مورد اعتراض علما قرار گرفت، درست مانند لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی که توسط اسدالله علم پیگیری میشد. ششم بهمن 1341 یک همه پرسی نمایشی در کشور برگزار شد. رسانه‌های دولتی مانور خبری زیادی روی آن داده بودند، اما در سرمای بهمن ماه گویا مردم علاقه‌ای به شرکت ندارند و صندوق‌ها تقریبا خالی است. اصول ششگانه انقلاب سفید که می‌خواست کشور را ظاهراً متحول کند و محمد رضا شاه همه جا درباره‌اش صحبت می‌کرد به رد گذاشته شده بود.
اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سگانه و آرا عمومی می‌گذارم به شرح زیر است: یک، الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران.
علت اصلی کمفروغی رفراندوم، تحریم آن از سوی علمای قم به ویژه امام خمینی. امام آن را رفراندوم اجباری می‌دانست. نشانه‌های ضد اسلامی این اصول چند وقت است که از سوی علما تذکر داده شده بود، اما شاه گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و قلدرانه برای اجرای آن جلو می‌آمد. احسان نراقی از نزدیکان دربار از اعتراض آیت الله میلانی به این طرح‌ها می‌گوید:
بعدی هم هست همون موقع که مرحوم میلانی آمده بود تهران و ملای روشنی بود، آدم خیلی بازی بود، من میرفتم پهلوش. یه روزی من گفتش که این شاه میدونی حواسش پرته. گفتم چطور؟ گفت این میخواد اصلاحات ارضی بکنه. خب به ما بگه، ما باید تطبیق بدیم اینو با اصول شرع، ولی با گردن کلفتی که میخواد عمل بکنه ما زیر بارش نمیریم، باید که یه نوعی عمل بکنیم که مردم قبول کنن. خب قوانین شرع هم رعایت بکنیم، کار مشکل همینه، ولی نبا گردن کلفتی و زورگویی.
موفقیت علما به خصوص امام خمینی رحمت الله علیه در مدیریت کردن تحولات چند ماه گذشته بسیار چشمگیر بود. بسیاری از فعالین سیاسی که حتی گرایشات مذهبی نداشتند نمی توانستند شیوه مبارزاتی امام خمینی را تحسین نکنند. اعتراض کریم سنجانی عضو جبهه ملی حکایت آن روزهای کشور است.
ما موقعی که در جبهه ملی فعالیت می کردیم بعد از فوت بروجردی صحبتهای از خمینی می شیدیم که البته تجلیلی از نهضت ملی ایران و از مصدق نبود، ولی مخالف اون هم نبود، مخالف استبداد بود، مخالف دولت وابسته به بیگانه بود، مخالف بیقانونی بود، مخالف تعدی بود. هرچند در این صحبت ها و اعلامیه ها تعریفی تجلیلی از ما و از مبارزات مصدق نبود، اما مبارزش در دنبال اون و در همون خط بود و چیزایی را میخواست که ما میخواستیم.
دوم فروردین 1342 همزمان با شهادت امام صادق علیه السلام است. عصرگاهان مجلس عزاداری در مدرسه فیضیه برقرار است. نیروهای امنیتی ناگهان به مدرسه می ریزند و کشتار بزرگی آغاز می شود. آیت الله خامنه ای از شاهدان عینی مراسم فیضی است.
مدرسه فیضیه سرشار از جمعیت بود. ناگهان مزدوران دستگاه پهلوی ریختند توی مدرسه فیضیه، اول با چوب و چماق و بعد با سلاح و با هر وسیله ممکن مردم رو بیرون کردن، طلاب رو در مدرسه نگه داشتن و طلاب رو اونقدر زدن که تعداد بسیاری مجروح شدن، بعضی شهید شدن، حتی طلاب بیگناه رو از بالای پشت بام مدرسه فیضیه روی زمین انداخت. برای اول بار در حوزه روحانیت اسلام در سالیان اخیر، بلکه در دهه های اخیر، موج خون پای نهال انقلاب را آبیاری کرد. خیلی ها اون روز دلشون را از دست دادن. بنده فراموش نمی کنم همون روز مدرسه فیضیه اول شب، خیابونهای شهر قم وضع عجیبی داشت. یک امامه به سر جرأت نمی کرد توی خیابونها حرکت کن. کماندوهای دستگاه پهلوی می ریختن هر امامه به سری رو به قصد کشتن می زدن. بنده با یه چنین وضعیتی از کوچه پس کوچه ها خودم رسوندم منزل امام. امام اول غروب بود، مشغول نماز بودن. اون چنون حالت طمأنینه و وقار و سکونت این مرد بزرگ، این مرد الهی و ربانی شگفت آور بود که دل هر انسان مضطربی رو تسکین میداد و آرامش میبخش. اون روز بعد از نماز جمع شدیم در حدود شاید 150 تا طلبه در اتاق منزل امام. ایشون صحبت کردن، خطاب به طلبه ها گفتن نترسید، مرعوب نشید، عقب ننشینید، اینها رفتنی هستند و شما موندنی.
اما ماجرا هنوز تمام نشده بود. شهادت امام صادق علیه السلام در ماه شوال است. هراس و دلهوره در ماهای ذی‌قعده و ذی‌حجه ادامه داشت تا محرم فرا رسید. 13 خرداد همزمان با روز عاشورا، امام خمینی سخنرانی معروف خود را انجام داد. صبح روز بعد شهر قم هنوز در خواب صبحگاهی است که گروهی از ساواک به قم آمدند و امام را دستگیر و به باشگاه افسران بردند. واکنش رژیم بسیار غیر عقلانی بود. گویا هنوز قدرت سیاسی و محبوبیت علمای مذهبی را باور نداشت. کمتر از 24 ساعت تهران، قم، ورامین و بسیاری از شهرهای دیگر صحنه تظاهرات شد. چندین تظاهرات در میدانهای اصلی تهران برگزار شد. از میدان انقلاب تا میدان امام خمینی و حتی تجریش و شهر ری. حبیب الله عسکرآلادی از شاهدان عینی قیام در تهران.
ساعت 6 صبح در هیئت انصار الحسین در کوچه قریبان بازار هستیم، منتظر دو نفر از اهل منبر، از برجستگان اهل منبر. در همین اثنا یکی از برادرانمون وارد شد همراه یه راننده کرایه قومی. این راننده کرایه به وسط جمعیت که اومد تو سرش کوبید، گفت دیشب آقامونو بردن، دیشب آقامونو دزدیدن، و ضعف کرد و افتاد وسط مجلس. شاید چند دقیقه امکان کنترل نبود برای مجلس. بعد برادرانی زودتر به هوش اومدن و توجه کردن نباید با گریه گذروند کار رو و باید حرکت کرد. شاید اون روز هیئت انصار که در کوچه غریبان بودیم حدود 300 نفر در اونجا برای توسل شرکت کرده بودن. یکی از برادران بلند شد و صحبت کرد و گفت برادران نشینید، روز عزا هست، اما نه عزایی که اینجا بشینیم، باید به خیابونها بریزیم. هر که هر وسیله ای داره بره در هیئات دیگه مطلع کنه هیئت‌ها رو که به مرکز شهر بیان. و جلوی کاخ سلطنتی وقتی از دانشگاه سرازیر بودیم، جلوی کاخ سلطنتی یک پارچه مردم شعار شدن خمینی خمینی خدا نگهدار تو، با مشت به جانب کاخ سلطنتی اشاره می کردن بمیرد بمیرد دشمن قدار تو. که خیابان امام امروز و خیابان سپه رو می لرزون.
امام همیشه با احترام از قیام 15 خرداد یاد می کردند و علت اصلی آن را آشکار بودن دخالت آمریکا در سرنوشت ملی ایران می دانستند.
مسئله 15 خرداد یکی از مسائلی است که شاید ما قبل و ما بعدش را کم کسی بداند. اینها در پرده ابهام تا آخر می ماند. ولی 15 خرداد به همت جوانهای کشور و جانساران اسلام مبدع شد از برای تحولات بعدی و من شهدای 15 خرداد را از خدای تبارک و تعالی میخوام که غریق رحمت کنند که به ما حق دارند.
این قیام در تاریخ ایران ثبت شد و به عنوان شروع اصلی قیام ملت ایران علیه شاه معروف شد که به گفته کارشناسان 15 سال بعد به نتیجه رسید.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید و همینطور از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو مورد نقد و نظر هم قرار بدید. منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم. حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران صبح دوشنبه 20 بهمن ماه مسیرهای 12 گانه پایتخت در حرکت خودرویی و موتوری یوم الله 22 بهمن تهران را به این شهر اعلام کردند. مسیر شماره 1 موتوری، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 2 خودرویی، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 3 خودرویی، مسجد امام هادی علیه السلام، خیابان شهید آقایی، میدان معلم، خیابان تختی، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 4 موتوری، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 5 موتوری، مسجد الجواد علیه السلام، میدان 7 تیر، خیابان شهید آیت الله مفتح، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 6 موتوری، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 7 موتوری، مسجد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 8 موتوری، مسجد حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیابان رودکی، خیابان آزادی، میدان آزادی. مسیر شماره 9 خودرویی، مسجد امام سجاد علیه السلام، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 10 خودرویی، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. مسیر شماره 11 خودرویی، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار گلها، بزرگراه فتح، میدان فتح، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی. مسیر شماره 12 خودرویی، مسجد نظام مافی، بلوار آیت الله کاشانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی. حجت الاسلام محمودی در ادامه بیان کردند علاوه بر این مسیرهای 12 گانه که هر ساله راهپیمایان به سوی مسیرهای اصلی حرکت می‌کردند، امسال به خاطر حرکت خودرویی و موتوری از کلیه مساجد و پایگاه‌های بسیج، حرکت موتورسواران و خودروها به سوی مسیرهای اصلی صورت خواهد گرفت. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان سخنان خودشون یادآور شدند شرکت کنندگان این حرکت بزرگ و بیادموندنی همکاری لازم خودشون رو با عزیزان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و پلیس راهور هم خواهند داشت.
مسلمان به پاخیزی به مسلمانان به پاخیزی الله
الله اکبر الله اکبر الله اکبر